سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تزکیه، جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
خب، ما وعده کرده بودیم در این جلسه به اولین گام عملی، اولین منزلی که در مقام عمل باید طی بکنیم برسیم و این اقدام عملی خودمون رو برای خودمون تعریف بکنیم. اولین به معنای مهمترین، اولین به معنای مقدم بر بقیه اعمال، اولین به معنای با ارزشترین، و از هر جهت این تقدم رو برای این اولین قدم قائل بخوایم باشیم. این قدم چه خواهد بود؟ قبلا با مقدماتی که توضیح داده شد این شد که ما طبع دنیا رو رنج دادن به انسان میدونیم. حالا چه رنجش رو ما بفهمیم چه نفهمیم، ما خیلی از رنجهای دنیا رو قبول کردیم. یکی از رنجهای دنیا همینه که آدم باید بگیره بخوابه، نصف روز خودشو از دست بده، نصف 24 ساعت خودشو مجبوریم، ولی خب قبول کردیم، اتفاقا کیف هم میکنیم بگیریم بخوابیم. یکی از رنجهاش اینه که یه مقداری غذا میخوریم بعد سیر میشیم، یه مقداری بیشتر بخوایم بخوریم کیف بکنیم پدرمون در میاد، ولی خب قبول کردیم دیگه، میگیم بابا جهنم و ضرر کم میخوریم، ببین نداره. ببینید از این رنجها گرفته که فراوان تعدادشون محدودیت‌های دنیاست که برای ما اعمال میشه و ما باهاشون انس گرفتیم، بهشون خو کردیم، تا رنج‌هایی که دیگه از مصیبت‌ها و مشکلات دیگه هست. دنیا درش رنج هست و انسان نباید از رنج فرار کنه، فقط باید این رنج رو مدیریت کنه. این یکی از مهمترین ویژگی‌های معرفت حیات بود. بعد اومدیم گفتیم مهمترین ویژگی راه ما چیه؟ مهمترین ویژگی راه ما این استش که این رنج رو بخشیشو بپذیریم. رنج رو بخوایم بپذیریم یعنی چی؟ یعنی خلاف دوست داشتنی های خودمون عمل کنیم. معرفت به راه که خواستیم پیدا کنیم، گفتیم راه این است که من قدمی خلاف دوست داشتنی های بد خود بردارم، خلاف دوست داشتنی های کم ارزش خود قدمی بردارم. این دوتا رو تو اون مقدمات سعی کردیم حل کنیم. حالا به نیت الهی باید باشه، با راهنمایی اولیاء خدا باید باشه، با راهنمایی دین باید باشه. به هر حال اینا نکات دیگری بود که در کنار همدیگه برشمردیم و جلو آمدیم. حالا واقعا میخوایم اولین اقدام رو انجام بدیم، چیکار باید بکنیم؟ عنوان خیلی ساده است، مشهورم هست، ولی متاسفانه بهش بیتوجهی میشه. باید یک مقدار دقیق تر به این عنوان نگاه بکنیم و حتی روانکاوی کنیم چرا این عنوان رو، این قدم بسیار مهم و ماها بهش بی‌اعتنایی میکنیم. قدم اول ترک معصیته، نه انجام طاعت. انجام طاعت قدم دومه، چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. حالا دلایل زیادی هم داره، میشه توضیح داد چرا ترک گناه برای انسان ارزشش بالاتر است. این بالاتر از این است که انسان بخواد انجام طاعت بکنه، کارهای خوب انجام بده. برای اینکه یه دلیلش رو توضیح بدم اجمالاً، برای اینکه گناه معمولا وقتی گناه میشه که یه شهوتی درش هست، یه شیرینی درش هست. روایت از پیامبر گرامی اسلام هست، براتون میخونم تا خیالتون راحت باشه به جوانترها، به دیگران هم اگر خواستید توضیح بدید توضیح بدید و دروایسی نکنید. می فرماد وَعْلَمُ أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ وَمَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ. بدانید این رو پیامبر گرامی اسلام مکرر می فرمودن. کان یقول، یعنی همیشه اینو می فرمودن، همیشه اینو تذکر می دادن. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماد در نهج البلاغه آمده است این جملات که پیامبر گرامی اسلام همیشه به ما می گفتن، می فرمودن که هیچ طاعتی نیست مگر اینکه یه سختی درش هست، هیچ معصیتی هم نیست مگر اینکه یه شهوت شیرینی درش هست. فرحم الله امرا نزع عن شهوته و قما هوا نفسه. خدا رحمت بکنه کسی که بتونه هوای نفس خودش رو از جای خودش بکنه، باش مبارزه بکنه. بعد الی آخر که حالا بقیه روایات رو برای شما در این زمینه خواهم خوند. بله آقا اینجوریه. وقت ببینید خیلی ها میخوان دینداری کنن بهشون بر نخوره، نه سیخ به سوزه نه کباب. میخوان دینداری بکنن ولی با هیچی از دوست داشتنی ها مبارزه نکنن. میگن حاج آقا نمیشه دین رو یه جوری به ما عرضه بکنی که اتفاقا مطابق مزاج ما باشه. حتی اون دستورات دینی که مطابق مزاج ما هست خوشمون میاد، وقتی خوشت اومد اون کارا رو انجام بدی و رفتی انجام دادی، مواظب باش مبادا ابلیس توش باشه، مبادا هیچ نور و ثمر نداشته باشه. بابا ما اومدیم اینجا، قبلا گفتیم ما اومدیم بجنگیم، مبارزه کنیم. دوست داشتنی های ما چی هست؟ نمیخوایم دوست داشتنی ها رو از دم بزنیم، با یک برنامه الهی بزنیم. اینو علنی بگیم. بله اگه کسی نمیتونه دینداری بکنه یعنی چی؟ نمیتونه خلاف دوست داشتنی هاش عمل بکنیم. بچه ننه است، ما بهش میگیم فرزند مادر، این بد بار اومده، بی تربیت بار اومده. آدم بی تربیت کیه؟ آدم بی تربیت کیه؟ کسی که برای دوست دارم خیلی حرمت قائله. همه رو بحث کردیم دیگه، اومدیم جلو، گفتیم مهمترین، از این حرف کوتاه نیایید دوستان من، قابل بحث هست مفصل و قابل اثبات هست به تفصیل با استدلال های محکم. مهمترین اثر هدف تربیتی که باید آموزش پرورش داشته باشه، اثر تربیتی که آموزش پرورش در این 12 سال باید داشته باشه اینه. این نبود آموزش پرورش تمام ارزش هاش دیگه ارزش ندارد. بعد از 12 سال کسی تو این آموزش پرورش درس خون بگه زشت دلم میخواد بگم. مهمترین هدف تربیتی این باید باشه، بگه بده بگم دلم میخواد، مگه دل بخواهیه؟ اونجا حل کرده این مسئله رو، حالا خدا میفرماد بیا من برنامه بهت بدم، یه سری امور رو برات شیرین کردم، حالا میخوام چیکار کنم؟ بگم این کارو انجام نده. حالا یه حکایتی رو از شما بگم، از یکی از اساتید دانشگاه، شاید حالا خودش بشنوه این حرف از ما. میگو آقا ما تا توی انگلستان داشتیم درس میخوندیم، تو لندن زیاد والا اهل چشم‌چرانی نبودیم، خیلی بچه خوبی بودیم و اینها. بعد که برگشتیم یه مدتی که گذشت توی ایران، کم کم دیگه این ذهن جستجوگر و این هوس تحریک میکرد آدم رو که آدم چشم‌چرانی بکنه. بعد میگفتش که خب این حجاب من فکر میکنم موجب میشه ما تحریک بشیم به چشم‌چرانی. حجاب میگفت مخالف نبود، همینجوری داشت گپ میزدیم صحبت میکردیم، داشت حرف میزدم اینجوری، میگفت مگه شما نمیخواید کسی چشم‌چرانی نکنه؟ خب اگه حجاب نباشه که دیگه کسی انگیزه چشم‌چرانی نداره، خیلی این بیماری کاهش پیدا میکنه. گفتم خب اگر واقعا اسلام دنبال این بود، خالق انسانها دنبال این بود، از اون اول همه آدم‌ها رو مثل بره‌های نازنین که مثال همیشگی صحبت‌های ما هستن خلق می‌کرد. بره‌ها چشم‌چرانی نمی‌کنن. گفت یعنی شما می‌خواید انگیزه چشم‌چرانی باشه و کسی چشم‌چرانی نکنه؟ گفتیم بله. بیایم آقا انسان‌ها رو یه موادی به رگشون تزریق کنیم، بگیم بیا این دیگه تو حالت عوض شد، دیگه از هیچی لذت نمیبری، حالا برو آدم خوبی بشو. این اصلا دیگه آدم نیست که بخواد آدم خوبی بشه. آدم یعنی کسی که یه چیزی لذت میبره بعد باید دست برداره. تو فکر نکن اونجا جای خوبی بوده. زمینه لذت بردن رو تو انسان با بیبندوباری از بین بردن، بعد تو دیگه چشم پرانی نمی کنی. فکر کنی تو اونجا آدم خوبی بودی؟ خوب یعنی این؟ خوب یعنی کسی که دوست داشته باشه نگاه بکنه و نگاه نکنه. ما سر این بحث داریم. تو میگی اصلا یه کاری کن من دوست نداشته باشم، و کی میخوای آدم شی؟ چجوری میخوای رشد کنی؟ پس در درگیری با چه شهوتی میخوای رشد کنی؟ انسان شهواتی داره، لذت‌هایی داره. خدا می‌فرماد شلوغش نکن، نه همه رو از دم از بین ببر، نه همه رو از دم مرحبا بگی که دیگه حالت از لذت هم به هم بخوره. بیا من بهت برنامه میدم، برنامه خصوصی و برنامه عمومی. طی این برنامه برو جلو. برنامه عمومی چیه؟ برنامه خصوصی چیه؟ حلال حرامای خدا همشون برنامه های عمومی هستن. برنامه های خصوصی حرام و حلال هایی هستن که به ویژه به صورت خاص برای یه نفر عمده میشن. همه باید به پدر مادر احترام بکنن، اما یکی از پدر مادرش خیلی بد اخلاقه، خب حالا بخواد احترام بکنه باید با زجر بیشتری احترام بکنه، این میشه دستور خصوصی اون. دیگران اینقدر بخوان احترام بکنن به پدر مادرشون اینقدر زجر نمیکشن، ولی این آقا پسر خیلی زجر میکشه، این خانم دختر خیلی زجر میکشه، ابی نداره، این دستور خصوصی توه. زن و شوهر باید به هم احترام بگذارن، خب این مال همه است، به هم ظلم نکنن. حالا یه کسی یه همسر بدی گیرش اومده، حالا دیگه اینجا صبرش تحملش خیلی اجر داره، دستور خصوصی هم هست اینجا که شما باید اینو بیشتر از حد دیگران تحمل بکنی. این دستورات خصوصیه که با شرایط آدم برای آدم پیش میاد، دستورات عمومی. بنده قاضی نیستم کسی به من رشوه بده بخواد حکم رو جا به جا کنم، ولی یه کسی که قاضیه نیازم داشته باشه، یه پول سنگینم یه کسی بیاد بهش بده، این میشه تقوای اختصاصی او. حالا ببین اون ببینیم چی کار میکنه. ما هم میشینیم کنار گود میگیم لنگش کن آقا، رشوه نخور آقا، شما جای اون باش ببینیم چی کار میکنی. دستور اختصاصی اوه که اینجا تقوا رو رعایت بکنه. یکی دستوراتی هم هست که عمومیه. پس دستورات عمومی و دستورات خصوصی خدا معلوم شد دیگه، همه همین حلال و حرام ها هستن، منتها با شرایط خاصی که هر کسی داره موقعیتش عمده میشه، در اون موقعیت این گناه براش عمده میشه. گناه در با شهوت، میگه من چیکار کنم چشم پرانی نکنم؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا انگیزه چشم پرانی نداشته باشم. نمیشه. خیلی که رشد کردی از این مرحله که گذشتی، گناه بعدی میاد، در روایت هست، شهوت بعدی میاد اذیتت میکنه. از اون که گذشتی شهوت بعدی میاد اذیتت میکنه، از اون که گذشتی شهوت بعدی میاد اذیتت میکنه، ول نمیکنه شما رو. شنیدید میگن این آدم بدا بهتر از آدم خوبا هستن؟ هان شنیدید بعضی وقتا میگن، مثلا میگه این بی نماز شرابخور مسجد نرفته، مثلا خیلی فلان اخلاقش بهتر از اون نماز خونه است. حالا میگن درست و غلطش رو کاری نداریم، بعضی وقتا میگن، بعضی وقتا هم درست در میاد. آدم یه مسجدی ممکنه ببینه خدا نکرده بد اخلاق باشه، بالاخره درست در میاد. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اون کسی که اهل عرق و شراب و اینا هست، تو اولین مبارزه با نفس‌های خودش مونده، دیگه رشد پیدا نکرده، ادعایی هم نداره. ولی اون یکی از خیلی از گناه‌ها چشم‌پوشی کرده، اومده رفته مسجد مذهبی شده. حالا اینکه تموم نمیشه کارش که، حالا شهوت مقام و اعتبار اجتماعی داره. آقا ما میدونیم، ما اصلا خودمون نمیدونیم، ما اصلا خودمون بله، این آقا ما اصلا خودمون خودش یه شهوتیه. این عرق نمیدونم شراب نمیخوره، ولی شهوت اعتبار اجتماعیشو چیکار کنه؟ یه بار بهش بگو از صف اول برو صف دوم، اوه بهش بر میخوره انگار لیوان شراب از او گرفتی. آقا از اینم شما بگذری یه بدبختی بیچارگی دیگه میاد سر راهت. البته نه بدبختی نه بیچارگی، آزمایش بعدیه و همینجور ادامه داره. کی آدم از شر هوای نفس خلاص میشه بفرمایید؟ جواب نمیدید، جوابش تلخاره. کی آدم از شر هوای نفس خلاص میشه؟ وقتی روز اولی که وارد بهشت میشه. از امام صادق علیه السلام فرمود روز اولی که وارد بهشت شدی اونجا از شر هوای نفس خلاص میشی، ولی تا اونجا هر چقدرم رشد کنی هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تری میرسد. یه اعلامیه صادر بکنم، اعلامیه: آی مردم، بسیاری از مردم دوست دارن خوب باشن بدون مبارزه با هوای نفس. این خوب بودن دروغ است، فریب است. سر خودشان را کلاه گشادی گذاشتند که تا مچ پاشان رسیده است. چی میشه کسی کلاه اینقدری بندازه سر خودش، کلاه گشاد، یعنی این کلاه داره راه میره تو خیابون. میخوان خوب باشن بدون مبارزه با هوای نفس، یا میخوان دینداری بکنن مؤمن باشن بدون مبارزه با هوای نفس. همین الان شمایی که اینجا نشستید فهرسته مبارزه با هوای نفسای خودتون رو بنویسید ببینیم چیه. الان مشغول چه درگیری هستید به من بگید ببینم. تازه یه نکته دیگه ای رو هم باید خدمت شما عرض کنم. از 100 تا دستوری که خدا داده، هر کسی معمولا درگیریش با 5 تاست، با 10 تاست، با 100 تاش که نیست که. واسه شما نباید نمره 90 به خودت بدی. یا مثلا بنده و شما هیچ میز و اعتبار اجتماعی نداریم، مقام نداریم، بعد بشینیم میگیم که خدایا نگاه کن، ما از صبح تا شب، از شب تا صبح اصلا اعتنایی نداریم به حب مقام. خدا خب برات پیش نیومده بنده خدا، آب نیست والله، شناگر ماهری هستی. نه دیگه، خدایا ببین بعضیا به خاطر مقام چه جنایتایی میکنن. خب حالا این به تو نیومده، این ما از تو نخواستیم اصلا روحیت، نه اینکه به شما مقام ندادیم، نه اصلا شما ممکنه مقامم پیدا کنی ولی بازم حب مقام نداشته باشی، روحیت این نیست. امام رضا علیه السلام میفرماد بعضیا گناه نمیکنن چون عرضه گناه ندارن، بعضیا عرضه‌شو دارن علاقه‌شو ندارن، یه گناه دیگه علاقه داره. هر کسی از 100 تا گناه به 3 تاش علاقه داره، گیرش اونجاست. یه وقت نبینی این آدم خوبی 97 تا گناه نمیکنه، خب یا دستش نیست، گیرش نیومده، زمینش پیش نیومده براش، یا روحیه‌شو نداره. بعضی دیدی چه خودشون تعریف از خودشون تعریف میکنن که خدا تو قرآن میفرماید هیچ وقت این کار نکنید، خودتون از خودتون تعریف نکنید، به اشتباه میفتید. میگه آقا ما الحمدلله اهل مال دنیا نیست، هیچ وقت چشمم دنبال مال دیگران نبوده، به کم قانع بودم، الحمدلله چه فضیلتی خدا به من داده. خب الحمدلله، آفرین، چه فضیلتی خدا بهت داده، الحمدلله، ولی زیاد رو خود حساب نکن، تو کلا ژنت اینجوریه که به مال دنیا چی نداری. حالا من میخوام ببینم تو به اعتبارم همینجوری هستی؟ آقا اتفاقا ما اهل اعتبارم نیستیم اصلا و ابدا، اینقدر زمینش پیش اومده خودمون رو بندازیم جلو ننداختیم، بی خیال، مهم نیست، ما اصلا آدم متواضعی هستیم. خب خوبه، صبر کن، الحمدلله اینم خدا بهت داده، ژنت اینجوریه، اهل شهوت هم نیستیم. اگه گفت نه دوباره از این 100 تا گناه، من 100 تا مثلا به عنوان یه عدد کثیر دارم عرض میکنم، بالاخره هر کی یه جایی گیر میفته، هر کسی، بی اون نیست که خدا کسی رو جای گیر نندازه، هر کی یه نقطه ضعفی داره باید گناه اختصاصی خودش رو پیدا کنه. خوب بودن معناش این نیستش که ما به هر دلیلی حالا گناه نکنیم، نه، باید مبارزه کنیم. مقدار مبارزه شما مقدار خوب بودن شما رو مشخص میکنه. الحمدلله هر کسی هر صفت خوبی داره میگه الحمدلله، الحمدلله. آقا یه الحمدلله بگید، ضرر نداره. الحمدلله به خاطر همه خوبیایی که داریم، درسته؟ ولی خدایا حالا اون بدیایی که داریم دیگه زیاد به ما سخت نگیر، ما خراب میکنیم. ما یه آروم یواش یواش امتحان کن که وقت من بیچاره نشم. بالاخره دست رو نقطه ضعف آدم خدا بخواد بگذاره، آدم بیچاره میشه، خوباش بیچاره میشن. ادعا کسی بکنه نابود شده. قدم اول ترک معصیته. معصیت با لذت. اگه یه معصیتی با لذت نبود برای شما، یه معصیت دیگه هست، برو معصیت خودتو پیدا کن، وقت اونجا باید وایسی محکم. قدم اول ترک معصیت، حتی نه انجام طاعت. یه دلیل این که ترک معصیت مهمتر از انجام طاعته، چون معمولا ما طاعتی رو انجام میدیم که را دستمونه، ولی معصیت اون معصیتیه که ما بهش علاقه داریم و برای ما میشه گناه. خب یه اعلامیه صادر کردیم، چی بود جملهش؟ خیلی از مردم دوست دارن خوب باشن، معنوی باشن، بدون مبارزه با هوای نفس. اصلا میان رسما میپرسن، اکثر سوالات خیلی ها تو زمینه های معنوی اینه، میگم میخوام آدم خوبی باشم ولی به یه چیزی علاقه دارم، حالا نمیشه چجوری من این همین علاقه رو داشته باشم هم خوب باشم؟ چجوری میشه این علاقه رو نداشته باشم؟ خب بنده خدا برو پیش یکی از اولیاء خدا، یه نفسی، یه هایی، یه هویی، یه دعایی برات بکنه، این علاقه در تو از بین بره، خلاص شدی. خب حالا علاقه بعدی میاد، حالا درگیری بعدی، حالا داستان همینه. الان شما باید اعلام میکنید من با چی دارم مبارزه میکنم. یکی داره 24 ساعته با حسادت مبارزه میکنه، خدا، ملائکه خدا پاشو گذاشتن رو دم حسادت این، ولم نمیکنن. آقا این باید حسادتشو. یکی شدت علاقش به یه زندگیه با استاندارد بالا بوده، خدا هم پاشو میذاره روی حالا ملائکه خدا، حالا خوب نیست بگم خدا، ملائکه خدا به دست، به دستور خدا پاشونو میذارن رو دم این نقطه ضعف ایشون. آقا این زندگی با استاندارد بالا گیرش نمیاد، داغونه، دماغ در به داغونه، اعصابش به هم ریخته است. دقیقا تو باید از همین بگذری. ببین تو باید از همین بگذری. دوست داشتنی هایی که داری مواظب باش. خدا البته اینجا توصیه کردن که شما کلن سعی کن دوست داشتنی هاتو کاهش بدی، سعی کن دوست داشتنی های خودتو کنترل کنی. ما دیگه آخر ماه رمضان رسیده، تاکتیک ها و تکنیک هایی که اینجا وجود داره برای اینکه ما دوست داشتنی های خودمون رو چجوری کاهش بدیم رو بهش نمیرسیم، ولی در همون مقدمات میشد یه مقداری تسهیل کرد عملیات تزکیه رو. ما حدود حداقل 9 تا مرحله رو یا بیشتر 12 تا مرحله رو پشت سر گذاشتیم که همه اینها میتونن جریان عملیات مبارزه با هوای نفس، عملیات تقوا رو که ترک معصیت قدم اول عملیاتیش هست رو آسون کنن، از اون بیقراری تا اون تفکر برای جستجوی قرارگاه، تا ایمان به قرارگاه که لقاء الله و پیوند به قرارگاه، تا اون 4 تا معرفت، تا عزم و همت بلند، تا اخلاص، تا دعا، توسل. اینها همه رو کنار هم دیگه که بگذاری واقعا آدم رو آماده میکنه برای عملیات. یعنی شما بدون دنیا داره رنج کشیدن، اینجا رنج نکشی یه جا بدترش رو میکشی. باور کن اینا جزء عذابهای دنیویه، همه چی به عذاب اخروی واگذاشته نشده. هر مبارزه با نفسی شما تو دنیا نکنید، مبارزه با نفس خواهید کرد، بدترشو، بی اثرشو، در به داغونترشو و خسرت دنیا و الاخره، هیچی هم برات نمیمونه. آیا میشود در دنیا کسی مبارزه با نفس نکند؟ بفرمایید. شل میگی اطمینان نداری، من باید توضیح بدم، وقت نیست، تموم شد، فرصت تموم شد. آیا میشود کسی در دنیا مبارزه با نفس نکند؟ محال است، همه مبارزه با نفس میکنند. اون پادشاه هایی که تمام امکانات دنیا رو دارن برای اینکه چیکار کنن، راحت مثلا هرزگی کنند و ظلم کنند، اونا مبارزه با نفس ندارن؟ دارن، بدترش هم دارن، زجرم بیشتر میکشن، هیچ هم براشون ثمر نداره. مگه خدا ول میکنه حیات بشر رو؟ بهشون اجازه داری؟ لا یمکن الفرار من حکومته. اینی که من بهت گفتم اجرا میکنی، مبارزه میکنی، من دنیا تو آباد میکنم، آخرت تام آباد میکنم، نکردی؟ یه جای دیگه باید مبارزه با نفس بکنی، هم دنیات خرابتر میشه، هم آخرتت. خب آدم اینو تو معرفت حیات یاد بگیره، اینجا مبارزه با نفس قدم اولش ترک معصیت براش راحت میشه، ولی اینجا هم یه سری تاکتیک ها وجود داره که حالا به این تاکتیک ها نپردازیم. پس قدم اول میشه مبارزه با هوای نفس. دینداری، اخلاق، خوب بودن بدون مبارزه با هوای نفس مکر است، فریب است، امکان نداره. اگه 4 جا دیدی بدون مبارزه با هوای نفس آدم خوبی هستی، بدون تو اون زمینه ها زیاد ارزش پیدا نمی کنی، خودتو فریب نده عزیز من. یه کسی خیلی آدم افتاده حالی بود، ما باش آشنا شدیم، بعد از یه مدتی بهش گفتم ببین این شما با خانوادگی اونه آشنا شد، گفتم این شما خصلتی که از بابات به ارث بردی ها، بابات هم همین جوریه، منتها حالا خودت اومدی تو مثلا طلبگی، بابات مثلا شغلش کاسب بوده، اومدی تو طلبگی، بعد الان میگن چه عالم متواضعی. نه بابا، تو همون بابای متواضع هستی، حالا لباس پوشیدی، اینجا هنر نکردی، هنر تو ببین نقطه ضعفت کجاست، اونو درست بکنی. یه وقت خودش رو کسی فریب نده. اعلامیه اول این بود که بعضی ها میخوان خوب باشن بدون مبارزه با هوای نفس، نمیشه، دروغه. اصل ماجرا همینه. آقا یه جوری دینداری بکنیم که درگیر نشیم با نفسمون نداریم. آدم تو این درگیری رشد میکنه. اعلامیه دوم هم بگذارید عرض بکنم خدمتتون. خیلی ها حاضرن مبارزه با نفس بکنن، ولی با برنامه الهی نه. میگه صبر کن، صبر کن. من چرا نباید نگاه حرام داشته باشم؟ موسیقی حرام گوش بدم؟ چرا؟ چون خدا گفته. نه ببین، نه ببین، صبر کن، من باید قانع بشم. ببین صبر کن، ببین جزئیاتشو اگر خدا برای توضیح نداده باشه ما چیکار کنیم؟ میگه ببین من حاضرم مبارزه با هوای نفس بکنم، دوست داشتنی ها رو باش مبارزه بکنم، ولی بنزه عقل خودم، بنزه فهم خودم، خدا رو بیاری وسط، دستور خدا رو بیاری وسط، من کلافه میشم. ایمان به خدا، اعتقاد به معاد، این چیزا رو میخوای بیاری من رفتارم و به خاطر اینا کنترل بکنم، اصلا به هم میریزم. اینم دو گروه دومن. گروه اول کیا بودن؟ اونایی که می‌خواستن خوب باشن بدون مبارزه با هوای نفس. گروه دوم کسانی هست که مبارزه با هوای نفس میکنه. مثلا بهش میگه آقا مسواک زدن مستحبه، خدا شاهد راحت با هم صحبت می‌کنیم، بمیره مسواک نمیزنه. بعد بهش بگو ببین تنبلیت میاد، با تنبلیت مبارزه کن، خدا تنبلا رو دوست نداره، بعد ثواب برات داره. میگه ولمون کن تو رو خدا، تو هم کشتی ما رو با این ثواب ثواب ثواب. خب مسواک نزن، دندونش که درد گرفت، بعد رفت پزشک، پزشک بهت گفت ببین روزی 3 مرتبه تو باید مسواک بزنی، اگه کسی روزی 1 مرتبه براش کافیه تو باید روزی 3 مرتبه، و الا دندونای بعدی رو همه 30 چند تا دندون تو میکشن. اینم که درد دندون کشیدی میاد آقا فردا مرتب دیگه مبارزه با هوای نفس بکش یا علی، خمیر دندون فقط یه عوض میکنه. چی شد آقا؟ تا دیروز ما بهت میگفتیم مبارزه با هوای نفس کن، تنبلی نکن، ثواب داره، بیا برو مسواک بزن. میگو ببین اون زمان به واسطه ایمان بود، من هرگز حاضر نمیشدم بلند شم، اما این دفعه به واسطه علم پا میشم. داشته باشید آقا، ببین آدم ها رو بپایید. من نمیدونم این ایمان چه پدرکشتگی بعضی ها باش دارن، حالا الان دیگه کنکور دیگه زیاد سد مهمی نیست که برای جوانها یه آرمان خیلی بزرگی باشه، مثل اینکه اکثر دوستانی که کنکور شرکت میکنن به انهای مختلف قبول میشن. ولی اگر مثلا کنکور یک سد سکندری بود و بعد یه آقای دکتری میومد از اون لنگ دنیا، ریش و محاسن اینو که اصلا و ابدا کروبات داشته باشه که دیگه چه بهتر، فارسی هم اصلا بلد نباشه صحبت بکنه که دیگه خیلی عالی، بعد پروفسور هم حتما داشته باشه، این باشه یه همچی آدمی بیاد بگه که مثلا روانشناسی ثابت کرده نگاه حرام یا موسیقی حرام استعداد ذهنی آدم رو کاهش میده، حافظه رو کاهش میده و انسان نمیتونه از نظر علمی تو المپیادها قبول بشه. تا دیروز بهش میگفتی خدا و پیغمبر بهت گفتن موسیقی حرام گوش نده، قبول نمی کرد. ولی الان راحت این آب خوردن مبارزه با نفس میکنه، با کلاس اینا رو میذاره کنار، شروع میکنه یه زندگی متفاوت. من نمیدونم تو چرا مبارزه با هوای نفس به دستور خدا نمی کنی، پای ایمان وسطه، ولی هر چیزی که به علمت رسید انجام میدی. آقا مگه بد آدم بر اساس علم کار بکنه؟ بد نیست، ولی علم همه زندگی انسان رو نمیتونه تأمین کنه. پس تو بقیه وجود خودت رو حاضری نابود بشه به خاطر اینکه علمش نیست؟ اومدیم و روانشناسا این یه دونه رو نفهمیدن و تو میخوای بری جهنم؟ کجا میخوای بری؟ آقا نمیشه همه رو علمی بیان بکنید؟ همش رو نمیشه علمی بیان کرد، چون علم بشر کمه و کوتاهه. ایمان به درد همین جا میخوره. ایمان یکی از کارهایی که میکنه نقصان علم انسان رو جبران میکنه. یه دستوراتی خدا داده. حالا تو من اطمینان کن دیگه، من بهت میگم این حرامه، این ضربه میزنه. ببین این ضربه میزنه. دیدن صحنه های مستهجن زندگی مادی و شهوانی تو رو نابود میکنه، بیچارت میکنه. اینو از خدا قبول کن، اینو از خدا بپذیر. ترک معصیت گرفتاریاش اینجا هست. میگه من ترک معصیت حاضرم بکنم به شرطی که دوست نداشته باشم. خب هیچ، حاضر اول کلام ما که گفتیم آقا معصیت در یک شهوتی هست، باید مثلا مبارزه کنی. اصلا غرض مبارزه با همون دوست داشتن است. میگه چجوری آخه تو ادعا میکنی یا درخواست میکنی که من به شرطی مبارزه با معصیت میکنم، ترک معصیت میکنم که دوستش نداشته باشم. هنر کردی. پس اینجوری قبل از اینکه ما گل گردن شما بندازیم که ترک معصیت میکنی، گردن ببیای نازنین خودمون میریم گل میندازیم. چون اینا هر گناهی ترک میکنن اصلا دوست ندارن. من اصلا تا حالا ندیدم یه ببی ماهواره نگاه کنه. اصلا و ابد ببرش، من چرا بی‌اعتناست؟ ببر جلو ماهواره نگاه نمیکنه. بهش میگم بابا میگه نه ما اهلی حرفا نیستیم، علف کجاست؟ علف بگو بزن. اون مشکلش همونه. چجوری میخوای مثل بابایی ها بشی که دیگه گناه نکنی؟ نه تو دوست داری؟ بله باید با همین دوست داشتن مبارزه کنی. این قدم اول. قدم دوم، با کدوم دوست داشتن مبارزه کنی؟ فقط اونایی که عقلت به معنای عقل تجربی و علمت به معنای علم تجربیت بهش میرسه. یعنی اگه خدا گفت ولی علتش و حکمتش رو نفهمیدی دیگه اجرا نمی کنی. مطمئن شدی اینو خدا تو قرآن فرمود؟ مطمئن شدی عمل نمی کنی؟ مگه علم بشر چقدر میتونه انسان رو نجات بده؟ این یک توضیح. توضیح بعدی اینه که علمم داشته باشی. تازه حرف دیگری هست، تو اگر علم داشته باشی نمیتونی به خاطر خدا گناه ترک بکنی، در حالی که میفهمی، از نظر علمی هم میفهمی بدی گناه رو. مگه پیامبر گرامی اسلام نمیفرمود؟ میفرمود هر کسی میخواد درد انبر رو رو دندوناش احساس نکنه مسواک بزنه. یعنی پیامبر اکرم هم مثل همین اطبای تجربی میفرمود اگر مسواک نزنی دندونت میپوسه، باید بری دندونتو بکنی، درد انبر باید تحمل کنی. خب حالا نمیشه شما همین مسواک زدن رو به خاطر خدا انجام بدی؟ یعنی تا علم اومد ایمان پر. ایمان مال بیسواداست، یا مهلکات بشره ها. تو با این که میدونی، با این که میفهمی این معصیت برات ضرر داره، اما یه فرصت معامله زیبای معنوی خدا برات باز گذاشته. میفرماد ببین تو که این احسنتم لانفسکم، اگه کار خوب انجام بدی به خاطر خودت انجام دادی، و این اسعتم فلها، آدم هوشمندی باشی میفهمی همه کارهای خوب به نفعته، همه کارهای بد هم به ضررته، به ضرر خودته، به ضرر خودته. مردم اگر میدونستن بی حجابی ها یا بد حجابی های تو خیابون چقدر ضربه میزنه به اعصاب، خلاقیت، رشد علمی، رشد قدرت مدیریت در مردها، لذت بردن از زندگی خانوادگی، به محبت و عاطفه، موجب بیبندوباری چقدر موجب افزایش آمار طلاق میشه، چقدر موجب ناکامی ها و جرم جنایت و فقر و فلاکت میشه. اگه میفهمیدن این جنایت هایی مثل دزدی های مسلحانه با این پدیده برخورد میکردن، فکر میکنن مثلا سلیقه دین خوشش نیومده گفته خواهد حجاب داشته باشی. حالا مردم باید بفهمن بابا این تو زندگی ما اثر نابود کننده داره، اون تو خدا بگه اثر نداره. بعضی حاضرن مبارزه با نفس بکنن ولی به اندازه فهم خودشون، بیشتر حاضر نیستن مبارزه با نفس کنن. اینا خیلی انسانهایی هستن که با ایمان بدن، در حالی که شما باید تا اونجایی که میتونی فهمتو بالا ببر، آثار سوء گناه رو هم درک کن. حالا خدا اومده این وسط میفرماد تو به خاطر خودت ترک گناه بکن، ولی نیت تو قرار بده به خاطر من، بیا با من معامله کن. مثل یه انسانی که، مثل یه خانومی که توی خونه غذا میپزه، دوست داره غذا پختن رو، اگه تنها هم بود، همسر نداشت، بچه نداشت، اصلا غذا پختن رو دوست داشت. یه خانومی رو فرض بکنید غذا پختن رو دوست داره، غذای خوشمزه درست کردن رو هم طبیعتا دوست داره، و حالا همسرش هست، به همسرش علاقه داره، به بچهش هم علاقه داره، حالا دوست داره این غذا رو که درست میکنه اونا رو خوشحال کنه، هر دوش هست. بعد کم کم میرسه به اونجا که همسرش رو خیلی دوست داره، یادش میره خودش دوست داشته غذا درست کردن رو، واقعا به خاطر محبت به همسرش غذا درست میکنه. ایمان یعنی این، یعنی آقا جون این گناه برات ضرر داره، اینو بفهم اولا. حالا اگر نفهمیدی حرف خدا رو قبول کن، همه آثار سوء چشم چرانی رو نمیتونی بفهمی، حرف خدا رو قبول کن. اگه فهمیدی آثار سوء گناهو، بیا بگو خدایا من آثارشو فهمیدم، بدون تو هم اینا رو ترک میکنم. در روایت داره عاقل از رو عقلش گناه ترک میکنه، ولی میاد تا میبینه خدا فرموده که من علاقه دارم تو این گناهو انجام ندی، انقدر مؤمن علاقش به خدا بالاست، یادش میره این گناه براش ضرر داره، میگه خدا به خاطر تو گناه ترک میکنم. این حرف توضیحش خیلی دشواره نیست؟ مثل این میمونه که به من میگن آقا میری سر کار، حقوق تو آخر ماه بهت میدیم، ولی بیا به خاطر خدا برو. هی به خدا میگه خدای البته من خیلی دوست دارم به خاطر تو برم سر کار، ولی حقوق لامصب چیکارش کنیم دیگه، حقوق نبود که نمیرفتم که، راستش راست حسینش اینه، ولی حالا به خاطر تو نمیشه، به خاطر تو نمیشه، اون حقوق هست، ولی حالا باشه به خاطر تو. فائده داره ترک گناه برای ما، گناه برای ما ضرر داره. بعد خدا میفرماد بیا با از سر الذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو به پروردگار دارن، بیا از سر محبت به پروردگار گناه رو ترک کن. پس ترک معصیت دو تا انگیزه میتونه داشته باشه. یک، من نمیفهمم خدایا این معصیت چه ضرری داره برای من، تو گفتی ترک میکنم. اینو بهش میگن اخلاص عامیانه، اخلاص عوام. خدا من نمیدونم موسیقی حرام ضررش چیه، والا هر موقع هم گوش کردیم کیف کردیم، ضرر نداشته برامون، ولی حالا دیگه تو میگی گوش نده باش چشم. اینوش میگن ایمان عوام، ایمان عالی هم هست، هر کی نداشته باشه جهنم میره، نابود میکنه خودشو. ای کاش آدم عوام باشه ولی نابود نشه، بدبخت نشه. از این بالاتر هم داریم، خدایا والا اگه دین تو هم نبود، با توجه به مطالعاتی که من داشتم میفهمم چشم چرونی، نمیدونم هرزگویی، هرچی از زبون آدم در بیاد بگه و هرز شنوی خیلی نابود میکنه انسانو. خدا اگه ایمانم نداشتم تو هم دستور نداده بودی من اینا رو رعایت میکردم، ولی حالا اینا رو خودم میفهمم، شما هم دستور دادی. خدا از وقتی که شنیدم شما دستور دادی به عشق تو این گناه ها رو ترک میکنم، یادم رفته که برام فایده داره، یادم رفته ترک گناه برام فایده داره، یادم رفته انجام طاعت برام فایده داره، یادم رفته انجام معصیت برام ضرر داره. خدا فقط به خاطر تو. اینش میگن اخلاص خواص، ایمان خواص. ایمان عوام مال منه که مطالعه ندارم، میگم من نمیدونم خدا این دستور رو چرا دادی، چرا ضرر داره. ولی ایمان خواص اینو میگه، میگه من میدونم چرا، میدونم این بدیه، عقل من بهم میگفت این کار رو ترک کن، ولی خدا تو دستور دادی حرمت این گناه برام چند برابر شد و انقدر به رضایت تو توجه دارم که دیگه واقعا توجه ندارم به این که این کار برای من بد است و چون بد است ترک بکنم. خیلی عجیبه اون اخلاص خواص و اخلاص عارفانه، یه اخلاص توأم با آگاهیه. آیون شما در نماز شب قنوت آخر، جواب مثبت به من بدید، ما کارمون را بیفته ولی کارمون گیر میکنه، در نماز شب قنوت آخر 300 مرتبه العفو میگید یا نه؟ یه مدتی قنوتتون طولانی تر میشه یا نه؟ بفرمایید بله. درسته. حالا یه آقای پزشکی میگفتش که با محاسبات خودش میگفت، حالا من دیگه واردش نمیشم، یه نوع پزشکی بر اساس یک نوع از انواع پزشکی و جریان طبابت که نام نمیبرم، ایشون میگفتش که برای ما ثابت شده از نظر علمی قبل از اذان صبح توی همچی زمانی حدود نیم ساعت یک ساعت قبل از اذان صبح کسی بیسته دستشو جلو صورتش بگیره، این موجب میشه که بعد فعل انفعالاتش هم توضیح میداد سلامتی و قدرت بدنیش بیشتر بشه. به من میگفت و لبخند میزد، میگفت حاج آقا دیدی؟ من چی رو دیدی؟ حالا چرا لبخند میزنی؟ میگم خب این همونه که پیغمبر فرمود نماز شب موجب سلامتی بدن میشه. گفتم بابا برو ببینیم بابا ایمان عوامانه ما رو داغون کردی رفت. ما حالا تا حالا همینجوری میگفتیم خدایا یه چند تا دیگه هم بگیم بلکه تو ما رو ببخشی، حالا الان میگیم که اگه بخشش و خدایی هم در کار نباشه سلامتی جسمی که از العف 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 زدی ایمان عوامانه ما رو پکوندی از بین بردی رفت. یه آقای دکتری میگفتش که سجده طولانی برای گردش و خون در مغز و اینا، یه توضیحاتی میداد مفصل، میگفت این بدن آدم به این صورت در سجده که قرار میگیره برای مغز و عروق و قلب و اینا هم چی، خیلی خوبه توضیح میداد مفصل با بیان علمی خودش. گفتم ببین ما یه دونه سجده هم گاهی به خاطر خدا می‌خواستیم طولانی ترش بکنیم، دیگه زد با این علم اخلاص ما رو هم بین برد. بعضیا تا عوام نباشن اخلاص ندارن آخه، ولی اخلاص اونیه که بدونی سجده برات مفیده. حالا بگی ولی خدا فقط به خاطر تو. این ایمان چقدر ظریفه. خدا میفرماید اصلا تو چرا نمیفهمی که گناه برات ضرر داره؟ تو چرا اینقدر نادونی؟ خب برو بفهم، به خاطر عقلت گناه نکن. خب خدا من به خاطر عقلم گناه نکنم، پس ایمان شما نقشش این وسط چی میشه؟ حالا یه جواب جدید به شما بدم. یه مدتی به خاطر عقلت گناه نکن، یک صفای باطنی پیدا میکنی، لااقل زخمی نکردی روح خودتو، بعد یه کمی با خدا آشنا بشو، عاشقش میشی. باشه، برو به خاطر عقلت گناه نکن، یه کمی صفا پیدا کن، بعد میری در خونه خدا، یک دل نه صد دل عاشقش میشی، راه صد ساله رو یک شبه طی میکنی. به خاطر عقلت هم که شده گناه نکردی، عوضش سالم که میمونی، سالم که موندی میری میگی وای خدا تو چی هستی، الهی بمیرم برات، فدای تو بشم، من اصلا میخوام همه زندگیمو برای تو قرار بدم. بعد دیگه همون زندگی خوب عاقلانه رو واقعا به عشق خدا، به ایمان به پروردگار عالم، به قصد تقرب به پروردگار عالم انجام میدی. مثال بزنم یا مثال نزنم؟ ملموس مطلب یا برای اینکه ملموس بشه یک کمی توضیحش بدم؟ نه نظر نمیدید دیگه، من بزنم مثال بزنم، خیلی مثال در به داغونی میخوام بزنم. ما شما تو همسایگی هاتون یه دختر بچه، پسر بچه، خدای نکرده عقب مونده ذهنی، که مثلا میگن دیوانه، مجنونیه، الکی میخنده به آدم ها، بوده داشتید تا حالا؟ بگید بله. مثلا فرض کنید تو همسایگی شما یه همچه آدمی هست که دیوانه یه دیگه، حالا بعضی وقتا خوشش میاد میخنده، یه کسی رو تشویق میکنه. اتفاقا این آدم بنده خدا خب بیمار، نمیخوایم تمسخر کنیم، از ماشین آخرین مدل خوشش میاد و هر کسی ماشین آخرین مدل داشته باشه میره جلو ماشین بهش میگه ایول، درسته؟ و شما ماشین آخرین مدل بگیرید هزار تا فایده داره، یکی از فوایدش اینه که راحت مسافرت میری، یکی از فوایدش اینه که برخه، حالا من میخوام مثال سطح پایین بزنم، ما شما سطحتون بالاتر از ایناست، برای همه قیافه میگیری، برای اون پسر خالت، برای اون پسر عمت قیافه میگیری، دیدی ما زندگیمون پیشرفت کرد، خانم تو راضی میکنیم، بله خلاصه خیلی صفا میکنی با این ماشین آخرین مدل. یه دونه فایدش هم اینه که این دیوونه بچه دیوونه همسایتون میاد دم ماشین یه ایول بهت میگه. خب شما این همه فایده های مهم داره ماشین آخرین مدل داشتن، میشه بریم ماشین آخرین مدل بگیری برای اینکه این بچه مجنون همسایه بیاد به شما ایول بگه؟ حالا اون میگه، حالا به خاطر اون که نرفتی زحمت بکشی ماشین آخرین مدل، برای اینکه گازشو بگیری تو جاده، البته تا 110 تا 120 تا بیشتر نشه تو اتوبانا، یه وقت آثار سو نداشته باشه سخن پراکنی ما. بابا اون فایده های مهم، یه دونه فایده من برم ماشین آخرین مدل بگیرم برای اینکه این همسرم، نه دیگه حتما تو ماشین آخرین مدل گرفتی برای اینکه این بچه دیوونه بیاد ایول دم ماشین بده. خب بله اونم میگه، ولی اهداف مهمتر داره ماشین آخرین مدل. ها اینجوری میشه ها، بخوادم مقایسه کنه. بله ترک معصیت به جسم من فایده میرسونه، به روان و اعصاب من فایده میرسونه، همش هم بلدم الحمدلله، رفتم مطالعه کردم دیدم تک تک گناه برای خون من، برای اعصاب من، برای لذت جسمانی من، برای همه چی من ضرر داره، گناه رو ترک کردم. ولی این چه فایده ایه در مقابل این که مهدی فاطمه به من علاقه من میشه، آقا و مولای من دست منو میگیره، اینا چه ارزشی داره در مقابل اون؟ بله ان احسنتم ان احسنتم لانفسکم، کار خوب انجام بدی، ترک بکنی معصیتو، به خاطر خودت فایدهش به خودت میرسه. ولی مؤمن میدونی چی میگه؟ میگه اینا رو همه من میدونم، والا به خدا ایمان هم نبود ترک معصیت کرده بودم رفته بود، من بچه ای نیستم که گناه بکنم، اینقدر احمق و نادان باشم برم دنبال گناه، اینقدر بی شخصیت باشم برم دنبال گناه، اینقدر عقلم میرسه. اما نه برای این که این فوائدو برا خودم وردارم الان ترک گناه میکنم، یه خدای اون بالا بالاها هست به من لبخند میزنه بابت هر ترک گناهی که میکنم. اینجا محل تقرب منه، محل معامله من با خداست. ترک معصیت میکنم به عشق او، به عشق لبخند او. قدم اول پس شد ترک معصیت. یا فواید یا ضررهای معصیت رو میدونی یا نمیدونی. اولا معصیت با شهوت همراهه، روایتشو براتون خوندم. ثانیا این ترک معصیت اگر ضررهای معصیت رو نمیدونستی، بیا و به خدا اطمینان کن. وقتی گفت حرامه حرام، بدون برات ضرر داره، برای دنیات و برای آخرتت، بیا اعتماد کن به خدا. ثانیا اگر عقلت رسید و فهمیدی ضررهای معصیت برات چقدره، بازم ایمان مخلصانه خواص داشته باش، بازم به خاطر مهمترین فائده ترک معصیت که مهمتر از سلامت جسم و روح و اعصاب و روانه، به خاطر لبخند رضایت خدا ترک معصیت کن. ترک معصیت میشه قدم اول، معصیتی که در علاقه های انسان کاملا موجوده. من نمیدونم چند تا روایت براتون میتونم بخونم برای کسی که معصیت رو ترک میکنه، دوست داره معصیت رو و ترک میکنه. ان امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد ان المجاهد نفسه علی طاعت الله و عن معاصیه عند الله سبحانه به منزلت بر شهید. کسی که مجاهده میکنه با علاقه های نفسانی خودش، بر طاعت خدا صبر میکنه و بر معصیت خدا صبر میکنه، گناه نمیکنه، ترک میکنه گناه رو و مبارزه میکنه، این آدم نزد خداوند متعال مثل یک انسان صالح به شهادت رسیده است. قیمتش قیمت یه شهیده. به خدا انسانهایی که ترک معصیت میکنن و معصیت لذتش بر اینها فشار میاره اما ترک میکنن، بوی شهادت و شهدا رو میدن. از قدیم این بوده. امام هادی علیه السلام از حضرت مسیح ابن مریم علی نبینا و علیه السلام نقل می‌فرماید، سخنی رو در تحف العقول، انکم لن تنالوا ما تريدون الا بترک ما تشتهون. شما نمی‌رسید به اون مقامی که از نظر معنوی، از نظر صلاحیت‌های روحی باید بهش برسید، مگر به واسطه اینکه چیزایی که میل داری بذاری کنار. ولن تظفروا بما تعملون الا بالصبر على ما تكرهون. و نمیرسید به اون جایی که باید برسید مگر صبر کنید بر چیزهایی که دوست ندارید. بالاخره این درگیری وجود داره. حالا دیگه چقدر روایت اینجا من برای شما بخونم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من احب نیلت درجات العلا فلیغلب الهوا. کسی میخواد به درجات عالی برسه، باید با دوست داشتنی های خودش مبارزه کنه. دوستان من، این رو فراموش بکنید که ما بتونیم به جایی برسیم از پاکی و تقوا در حالی که یه دونه دوست داشتنی خودمون رو زمین نزدیم. امروز دوستان چند یک دقیقه فکر کنن، هیچ کس جواب نده، هر کی برای خودش یه فکر کنه. امروز هممون یکی یکی فکر کنیم. بنده فکر کنم چه دوست داشتنی داشتی به خاطر خدا زدی تو دهنش، زدیش زمین؟ چند تا بود به خاطر خدا؟ عقلت هم کمکت کرده یا نه کاری ندارم، علمت هم کمکت کرده یا نه کاری ندارم. چند تا امروز بوده؟ فردا چند تا خواهی داشت؟ چه حرفی رو، من نمیگم چه کارهای خوبی انجام دادی، نمیگم چه کارهای بدی رو ترک کردی، چه کارهای بدی رو دوست داشتی ترک کردی، این مهمه. چند تا رو زدی زمین؟ این تکلیف روزانه ی آدمه. کسی یه روز ازش بگذره جوابی برای این سوال نداشته باشه، اون روز زندگی نکرده، اون روز به سمت جهنم رفته، هر چی بوده زندگیش. مگه میشه؟ مگه خدا کسی رو ول میکنه؟ احدی از شما عزیزانی که الان دارید این بحث رو پیگیری میکنید نیست که خدا رهاش بکنه. احدی از شما نیست. برای هر کسی خدا یه شهوتی یه شرایطی قرار میده، بعد میگه بزنش، بزن تا قوی شی. یا میدونی حکمتشو، با عقلت عمل میکنی، ایمانت به خدا زیاده، میگی ولی خدا برای تو این کار رو کردم با اینکه فایدهشو خودم میدونم، یا اصلا نمیدونی فایدهشو، فقط روی اعتماد به خدا این دستور الهی رو اجرا کردی، انشاءالله خداوند متعال همه ما رو در ترک معصیت موفق بدارد. یکی از دوستان پرسیدن که دوتا شیطانی که گفتید یعنی چی؟ روز اولی که خداوند متعال، هر انسانی دوتا ابلیس داره، دوتا شیطان یعنی داره، روز اولی که ابلیس رجیم شد، ابلیس برگشت گفت 6000 سال برات عبادت کردم، اجرمو بده، قیامت که میخوای منو ببری جهنم، منم که یه دنده کوتابیا نیستم. خدا فرمود 6000 سال عبادت کردی، تو همین دنیا پاداشتو میدم، من خدای با انصافی هستم. بعد ابلیس گفتش که 3 تا ازت درخواست دارم، 3 تاشو از خدا گرفت. بعد گفت خدای تو با انصاف فقط نیستی، کریمم هستی، یه دونم از فضلت بده. خدا یه دونم از فضلش بهش داد، گفت بیا برو ببین میخوای چیکار کنی. در مجموع 4 تا درخواست از خدا داشت، 4 تاش هم گرفت. یکیشو خدا از فضلش داد که دیگه تو این دنیا حساب بی حساب بشه، از بس عبادت کرده بود، گفت من تو این دنیا با تو تصویه میکنم اون دنیا پدرتو میخوام در بیارم. ای مادر متکبر، آدم که نبود ببخشید، ای موجود متکبر. یکی از اون 4 تا درخواستش این بود که برای هر فرزند آدم 2 تا فرزند به من بده. خدا فرمود قبوله، که من با 2 تا شیطان باش در بیفتم. یکیش این بود که عمر طولانی بهم بده، یکیش این بود که بتونم مثل رگ در خون بنی آدم نفوذ کنم، و آخریش هم این بود که برم تو سینه مردم، وقتی که نفس میزنم هوس میندازمش، وسوسش میکنم، این فکر کنه خودش اینو میخواد، اینقدر بی سر و صدا و مرموز بتونم بزنم. خداوند متعال هم آخرش اینا رو بهش داد، فرمود بندگان مخلص منو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، برو هر کسی رو گمراه کردی اصلا مال تو، مثلا اونو نمیخوام. یکی دو روز دیگه دستای ابلیس باز میشه، شیطان دستاش بعد از ماه رمضان باز میشه، یک پدری از ما در بیاره و ما هم انشاءالله به مدد خدا یک پدری ازش در بیاریم. درگیری شروع میشه. آماده هستن دوستان برای درگیری یا نه؟ ابلیس هیچ وقت یه درخواستی رو از آدم نمی کنه که آدم بفهمه این شیطونه. درخواستاش همیشه یه جوریه که فکر میکنه خودت میخوای. صبرش هم لامصب زیاده، مکرم داره، روانشناسی هم فوق و تخصص داره، میدونه کجا باید بزنه، صبر میکنه کجا بزنه. آقا یه کمی دوستان ترسیدن از ابلیس یا نه؟ اگه بگید بله من میخوام یه پناهگاه بهتون معرفی کنم. بله، خدا در قرآن میفرماید بترس از ابلیس، نه بترس یعنی حذر کن، او دشمن شماست. فتخذوه عدوا، اونو دشمن بگیرید. دشمن کسی داره با خیال راحت نمیخوابه. خب ما از این طرف یه پناهگاه داریم، اون پناهگاه امام زمانمون هست. گناه کنیم برامون طلب مغفرت میکنه، نیت خیر کنیم دعامونو آمین میگه که مستجاب بشه، کمکمون میکنه. قدرت ابلیس پیش خدا بالاتره یا قدرت مهدی فاطمه امام زمان؟ اصلا قابل مقایسه نیست. قدرت ابلیس از شما مؤمنین کمتره، نه کنید از شیطانه کانه ضعیفا. قدرت امام زمان عالم امکان در اختیار اوست. تو با داشتن امام زمان باید بگی من زمین خوردم برای ابلیس. شبهای آخر ماه رمضان شبیه اینه که شما میخواید از خیمه امام زمان بیرون بیاید، از سر سفره با آقا امام زمان خداحافظی کنی، آقا من دارم میرم، مواظب من باش، نگاهت پشت سر من باش، من نمیتونم. یکی از دوستان یه قطعه ای از زیارت مبارک آقای امام زمان علیه السلام رو چاپ کردن، میخواستن منتشر بکنن. قطعه بسیار کلیدی هست که من شهادت میدم، اشهد ان به ولایتک تقبل الاعمال، به ولایت تو اعمال قبول میشه، و تو زکل اعمال، اعمال بالا میره، اعمال صفا پیدا میکنه. یبن الحسن، به ولایت شما ماه رمضان ما پذیرفته میشه، و تو ضاعف الحسنات، حسنات مضاعف میشه. میگن این دوست امام زمان، بیارید بیارید چند برابر حساب کنیم براش. که حالا این فراز رو به شما میدند و خواستن توضیح کنن. ما امام زمان داریم، ما انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان هم در پناه مهدی فاطمه خواهیم بود. ما از مهمانی خدا اگر خارج بشیم، سایه آقامون بالا سرمون هست، مطمئنیم. آقا کمکمون کنن. نمیدونم این شبهای آخر من براتون روزه بخونم، شاید امشب شب آخر ماه رمضان باشه دوستان، میدونید؟ شاید امشب آخرین شبی باشه که مهمان خدا هستیم. اگر ما خراب بشه وضعمون، روز قیامت میترسم این صحنه پیش بیاد. ابا عبدالله حسین بفرماد چرا از من نخواستی کمکت کنم؟ همین یه جمله، خواستی کمکت نکردیم. اونجا مثل اینجا نیستا، ما میگیم یه امام حسین، میگیم یه امام حسین، میشنویم همینجوری بالاخره از دور غائب. صحنه امام حسین علیه السلام در صحرای محشر رو طبق یک روایتی براتون بگم. میفرماید به اهل عالم دستور داده میشه در صحرای محشر، آماده باشید، چشمها رو فرو بیندازید یا ادب کنید که فاطمه من میخواد وارد صحرای محشر بشه. بنابراین روایت فاطمه زهرا رو براشون موقعیتی قرار دادن که بیان در اونجا نزول اجلال کنن. یک طرف جایگاه فاطمه مرضی سلام الله علیها امام حسن مجتبی ایستاده، یک طرف جایگاه حسین فاطمه رو زمین افتاده به همون وضعی که در گودی قتلگاه بود. نقل فاطمه زهرا برمیگرده میفرماید حسنم این بدن کیه رو زمین افتاده؟ کنایه از این که با بدن حسین چه کردن. توی همچی شرایطی ما امام حسین رو ملاقات میکنیم، بعد اونجا امام حسین به ما بفرماید بعد از قلع و قمع شدن قاتلین و دشمنان ابا عبدالله حسین در همه زمانها، هر کی جز به اون قبیله هست، بفرماید تو چرا از ما کمک نخواستی؟ من که اومدم به شما کمک کنم. به خدا امام زمان علیه السلام فرقی با امام حسین ندارن. نمیدونم شما تو این محرما یه وقتی یه گوشه ای صدای حسین فاطمه رو میشنوید بالاخره یا نه، صدای العطش او رو میشنوید یا نه. اونایی که شنیدن، وقتی امام زمانمون بیاد روایت هست صدای مهدی ما مانند صدای حسین است. این صدا رو آشناست براشون. ما از مولامون کمک بگیریم، ما از امام زمانمون کمک بگیریم. ماه رمضانمون تمام شد، انشاءالله وداع با ماه مبارک رمضان رو بگذاریم برای فردا شب، دور هم جمع شیم با ماه رمضان، با دلی پر از غم و اندوه خداحافظی کنیم. اون لحظه های غم و اندوه خداحافظی ما مایه این بشه که خدا یه رحمتی به ما بکنه، یه نگاهی به ما بکنه، کاستی های ما رو در این ماه مبارک رمضان جبران کنه. خدایا قدرت ترک گناه به ما عنایت بفرما. در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا دنیا و آخرت ما رو همواره همراه اهل بیت اسمت و طهارت، زندگیمون رو، مرگمون رو، حشر و نشرمون رو قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما.
www.bayanmanavi.ir